أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون نزارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خاصم ارواح گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. از آیه‌هایی صحبت می‌شد که به گونه‌ای در اون آیه‌ها دعایی مطرح بود و در ابتدای صحبت عرض می‌شد اون دعا به هر صورت دعایی که خداوند تعلیم داده است به بندگانش که چنین دعا کنید، یا دعاهایی که بندگان خالص حضرت حق دعا می کردن به اون صورت، پیامبران صلحا به گونه ای دعایی در اون آیه مطرح است، از چنین آیه هایی صحبت می شود. آیه‌ای که امشب به عرضتون میرسد انشاءالله آیه 35 از سوره صاد: قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. این دعا از جناب حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده که خداوند می‌فرماید سلیمان این چنین دعا کرد، قال گفت رب اغفر لی، خدایا ببخش مرا، عف کن مرا، و حبلی ملکن و ببخش عنایت کن به من ملکی را، سلطنتی را، ملک و سلطنتی را که لا ینبغی لأحد من بعدی، که برای کسی بعد از من سزاوار نباشه. لا ینبغی لأحد من بعدی، سزاوار کسی پس از من نباشد. خدایا تو هستی که بخشنده ای، انک انت الوهاب. حالا ببینیم که در ارتباط با این آیه شریفه که در این آیه دو تا درخواست از جناب سلیمان علی نبی جناب آله و علیه السلام مطرحه. یک درخواست ایشان این است که اغفر لی، ببخش مرا. درخواست دوم هم این است که ملکی که سزاوار هیچ کس پس از من نباشد به من مرحمت کن. و در ارتباط با این آیه شریفه و این دعاها مسائل مختلفی زمینه طرحش هست، به بعضی از اونها اشاره می شود. مطلب اول این که می گفتیم در دعاهای دیگری که جلسات قبل مطرح شد، خیلی از دعاها با کلمه رب، ربنا شروع می شود، همراه است و این بسیار زمینه اجابت درش بیشتر است و حال تضرع بیشتر و توجه به صفات خاصی از صفات خداوند است که در جهت اجابت اقتضایش بیشتر. کمی این جمله را در جلسات قبل توضیح دادیم، لذا با کلمه رب، پروردگار، پروردگار من دعا کردن خصوصیتی دارد. اون وقت اغفر لی، ببخش مرا. یک بحث در این جمله شریف مناسب هست مطرح بشه که مطرحش نمی کنیم. گاهی صحبت شده به مقداری هم مبسوط، و آن این که پیامبران طلب بخشش می کنن با توجه به اسمتشون چه می شود. این یک بحثی است که پیامبران معصومن، ولی در قرآن کریم می‌بینیم در مواردی درخواست بخشش کردن، درخواست غفران کردن. گاهی هم خداوند فرموده است که واستغفر، استغفار کن. چگونه می‌شود اسمت با استغفار؟ اجمالاً در این موارد عرض می شده است که هر موردی یک نوع مطلبی درش هست و به طور کلی اینها با عصمت انبیا منافات ندارد. هر آیه بحث خاص خودشو دارد، نسبت به بعضی از انبیا صحبت ترک اولا مطرح می شه و نسبت به پیامبر گرامی خودمون که چنین مواردی هم راجع به پیغمبر اکرممون داریم، اونجا بحث های خودش شده است و حالا وارد این قسمت نمیشیم. ولی اجمالا عصمت انبیا از مسائلی است که به ادله عقلی و نقلی ثابت شده است، و اگر انبیا عصمت نداشته باشند اطمینانی به گفتشون نیست. اطمینانی به گفتشون نباشد، با غرض رسالت و پیامبریشون سازگار نیست. این است که به دلیل متقن عقلی اسمتشون مشخص است، از نظر عقلی هم همچنین. منتها این موارد هر یک جواب خاصی داره که بحث‌های به خصوص خودش رو داره که عرض شد وارد این قسمت نمیشیم. اشاره شد رب بغفر لی، ببخش مرا. حرف دوم اینه که توجه داشته باشیم که طلب مغفرت از خدا، استغفار از اون حالات بسیار بسیار ارزنده است که انسان شایسته است غفلت نکنه. شب هنگام خواب استغفر الله، صبح هنگامی که برمیخیزد استغفر الله، اوقات مختلف شب، اوقات مختلف روز استغفار، که تأکید فراوان شده است در قرآن و حدیث. و برای این حالت استغفار و طلب غفران از خداوند متعال آثار بسیاری است. انسان پاک و پاکیزه می شود، خداوند متعال بنده اش را مشمول لطف و رحمت خودش می نماید، آثاری برای دنیای انسان دارد، آثاری برای آخرت انسان دارد. گاهی که از معصوم سؤال شده است ذکری به ما یاد بدید که خیر فراوان داشته باشد، تعلیم دادن که از استغفار غفلت نکنی، استغفار بسیار مهم است، غافل نباشیم از گفتن استغفرالله جدی. به حقیقت به پیشگاه پروردگار انسان عرض کند که خدایا نفهمی ها، غفلت ها، اشتباهات عفو کن. اون وقت یک آیش رو عرض میکنم که یک داستان کوتاهی هم در ضمنش هست و گاه گاهی هم عرض شده است که استغفار چقدر آثار برش هست. شخصی محضر حضرت صادق علیه السلام رسید، نشسته بود خدمت حضرت، یک نفر وارد شد و به حضرت عرض کرد که خداوند متعال به من فرزند مرحمت نکرده، من چیکار کنم فرزند داشته باشم؟ حضرت فرمودن استغفار کن. این جناب رفته و نرفته نفر دومی آمد. این آقام نشسته بود خدمت حضرت هست و خوشش می آمد که بنشینه محضر حضرت، که معلومه کیست که محضر معصوم باشد و خوشش نیاید که تا مناسب هست بنشینه در محضر حضرتش باشه. که گاهی هم یه جریان های پیش می اومد، حالا صحبت پیش میاد که بی تنوع هم نباشه، که زیاد خسته نشده باشید، حالا اول صحبت هست که یه وقتی یه کسی خدمت حضرت جواد الائمه علیه السلام نشسته بود، مردم می آمدن می رفتن، این دلش نمی آمد که از محضر حضرت برخیزه، اتفاقا کسالتی هم داشت، دعوایی خورده بود که تشنش شد. حالا چیکار کنه؟ پاش برود، دلش نمیاد محضر حضرت هست، بگوید آب برام بیارید، اینم روش نمیشه بگه آب بیارید. نشسته تشنه، بین این دو جریان مونده است، پاش برود و برود، دلش نمیاد بگوید آب بیارید برام، روش نمیشه. حضرت نگاه بهش کردن، آقا جواد الائمه، فرمودن مثل که تشنه هستی؟ گفت بله. فرمودن به غلامشون آب بیار. غلام رفت آب بیاورد، گفت چقدر بد شد، حضرت دشمن داخلی دارن میدانن، نکنه که تو این آب سمی زهری بزنن برای اینکه دوستان حضرت رو بکشن، حال این آب مسموم شده و زهر درش ریخته شده بیارن که من بخورم، این بدجور شد، حالا آبو بیارم من چجور بخورم؟ آب و غلام آورد، غلام آورد، اینم باز نگرانتر از سابق که چکا کنه. حضرت یه نگاه بهش کردن، یه تبسم کردن، به غلام گفتن آبو بیار، آب آورد، خودشون یکی بخوردن، گفتن بخور راحت باش، چیزی نیست، بخور راحت، آب خورد. اتفاقا همین جریان باز تکرارم شد. در هر حال محضر معصوم که می رسیدن دلشون نمی آمد برخیزم پاشم، و این جناب هم همیتو نشسته. نفر دوم آمد، گفت آب مزرعه‌مون کم کم داره خوش میشه، چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن استغفار کن، استغفار. این رفته و نرفته نفر سوم آمد، گفت درخت های باغمون داره خوش میشه، گفتن استغفار کن. گفت عجب، هر که هر گرفتاری داره حضرت میفرمان استغفار کن. این نفر سوم رفته و نرفته دیگری آمد، گفتش که از نظر مالی در مضیقم، از نظر مالی در رنجم. باز حضرت فرمودن استغفار کن. این دیگه با خودش گفتش که حالا اینا برون، بعد به حضرت دیگم چی شد، همه کسالت ها و حوائج یک نسخه؟ اونم رفت به حضرت عرض کرد که چی چی شد که هر کی هر گرفتاری داشت شما فرمودید استغفار کن؟ دو قول عقیر چند تا که سالت اما یک نسخه. حضرت فرمودن که ما هرچه میگوییم ریشش در قرآن هست. قرآن میفرماید که حضرت نوح به قومشون فرمودن فقلتو استغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. حضرت نوح به قومشون فرمود استغفار کنید. فقلت استغفروا ربکم، اگر استغفار کنید یک خدا می بخشد، انه کان غفار. دو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمتش هم بر شما نازل میشه. سه و یمددکم به اموال، کمکتون میکند به مال، اموالتون هم زیاد میشه. و بنین و فرزندان. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغستانهاتون سبز و خرم، نهرها جاری. اینها همه منافع استغفار شد. من گاهی که عرض کردم دو تا تذکرم کنارش گفتم، گفتم میدانید که منظور این نیست که تنها استغفار، کار مربوط را هم دیگه انجام میده. اگر تلاشی باید برای قنات آبش داشته باشد و جریان آب، اون تلاش هم جا خودش محفوظه. تلاشی باید داشته باشد در هر قسمتی جا خودش محفوظه که معلوم. و دیگر این که عرض میکردم که یک سوال دیگه هم جاش بود که اینجا تو این حدیث جاش خالیه، مثل که اون مشتریش کمه. که چی؟ که کسی بیاد من گناهکارم چکار کنم؟ این مثل که همیشه جاش خالیه که افراد خیلی به این فکر بیفتن که من آلودم، گناهکارم، چکار باید بکنم. اینی که سوال نشد که همون اول آیه است. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یجعل لکم. تا آخر که خوندم، پس استغفار خیلی مهمه که با توجه جدی انسان در پیشگاه پروردگار درخواست عفو داشته باشه. هر چه بیشتر این حالت در ما تقویت بشود، به جا و به مورد و برای ما پرخیر. قال رب اغفر لی. حالا اینجا ترک اولای از حضرت سلیمان سرزده چیز دیگری بوده، مسئله چیست؟ اونم یه بحث مفصلی داره که رد میشیم. ولی اجمالا عرض شد که در ارتباط با انبیا، هر یک از اینها مواردی که مسئله طلب مغفرت یا امر به مغفرت از ناحیه پروردگار شده است، هر یک حساب خاصی داره. البته تا اونجا که نسبت به بعضی انبیا گفتن این که ترک اولایی صادر شده است چیزیست که گفته میشه و در بیان بزرگان به این صورت هم آمده. رب اغفر لی، دعای دوم، و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، به من ملکی مرحمت کن که سزاوار هیچ کس پس از من نباشه. خب اینم یه دعاییست. اولا از این دعا هم میفهمیم که چیز خواستن در شؤون دنیا هم هیچ اشکالی نداره، که انسان دنیای خوب از خدا میخواد، سعی در زندگی میخواد، از خدا میخواد که دنیاش هم کاملا روبه راه باشه، زیادی هم میخواد، اشکالی نداره. حالا بهترش چی هست؟ موارد استثنایی در ارتباط با این مسئله از نظر بهتر و غیر بهتر هست، باز بحثای خودشو داره، ولی اجمالا میفهمیم که این که انسان از خدا دنیا بخواد، پروردگارا خانه وسیع من برحمت کن، خدایا امکانات مالی خوبی به من مرحمت بفرما، پروردگارا وضع دنیای من همچنین و چنان بشه، هیچ گیری نداره، هیچ کاری نداره، همچنان که در آیه‌های دیگه هم هست که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه، پس گیری نداره که، اشکالی نداره، خوبم هست. خیلی از موارد به نسبت کفاف، مقداری از کفاف که دست انسان هم باز باشد در کارهای خیر از خدا خواستن، که رجحان خوبیش کاملا مشخصه. نه چه خوبه که انسان بله از خدای خود هم دنیا بخواهد هم آخرت بخواهد، هم پاداش های اخروی، موفقیت هایی که نتیجهش عنایات خاص و رضوان حضرت حق در عوالم بعد است، و هم اینکه در دنیا در عافیت باشه، در دنیا در سلامت باشه، در دنیا در یک زندگی با رفاقی باشه، اینها گیری نداره. این حضرت سلیمان است و اینجور دعا میکنن که رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. خب اینجا حالا در ارتباط با این دعا یه چند تا مطلب هست که سعی بر اینه که انسان که انشاءالله زیاد هم اطالعی نداشته باشم، اما حیفم میاد که اون دوتا مطلب رو تذکر ندم. یکیش اینه که جا داره که شما یه سوالی تو ذهنتون بیاد، این چه رقم دعاییست؟ حضرت سلیمان دعا کنن که خدایا ملک و سلطنتی به من بده که سزاوار نباشد برای هیچ کس بعد از من. بعد از شما جناب سلیمان خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدام اجمعین، ایشان بیان، بعد از شما امیر المؤمنین، بعد از شما ائمه معصومین، بعد از شما خاتم الاوصیا، وجود مقدس محور هستی، حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدامهم. این چه دعایی است که خدایا ملکی به من مرحمت کن که سزاواری هیچ کس بعد از من نباشه. گاهی گفته میشه که ملکی به من مرحمت کن، بسیار مهم، بسیار خوب، ابن عدد ملکی بی نظیر، حتی این تعبیرش من مرحمت کن، مسئله ای نیست، اما ملکی به من مرحمت کن که سزاوار کسی بعد از من نباشه، یعنی سزاوار من و دیگران سزاوار اون ملک نباشند و نیستند، کنایه از این میشه. لا ینبغی لأحد من بعدی، این چه جور دعاییه؟ این سوال در ارتباط با این دعا مطرحه. یک جوابش اینه که گاهی گفته میشه که شواهدی هم هست در عبارات عربی که لا ینبغی به معنای لا یکونویه، نه به معنای معمولی خودش. معمولی که معنا میشه یعنی سزاوار نباشه برای دیگری بعد از من، اما به معنی لایکونو اینجور میشه که به من ملکی مرحمت کن که به بعد از من به کسی مرحمت نمی کنی. این دیگه فرق میکنه تعبیر. لایکونو من بعدی، بعضی این لاینبغی را به قرینه بعضی از استعمالات لاینبغی در این معنا ولو به ندرت و کم بوده است در استعمالات عرب، ولی اینجور توجیه کردن. ولی اون توجیه درستش و مطلب اساسیش اونیست که در حدیث هست، که از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده. ایشان در این مورد این چنین فرمودن، حاضر حدیث رو عرض میکنم، که ملک سلطنت به دو نوع به دو صورت به افراد میرسه، یکی به جنگ و جدال و کشتن و کشته شدن و اجتماع و جریان‌های خاصی تا اینکه ملکی رو کسی به دست میاره، به قول خودمون معمولاً به ضرب و زور تا این ملک دستش میاد. این یک نوع ملک. یک نوع ملک هست که خیلی هیچ چنین جریان‌هایی درش نبوده، بلکه مشخص است که اون ملک یک جریان‌های معنوی بوده است و معجزه بوده است، هیچ حرفا بیش نیامده، بلکه غیر عادی یک اسبابی در کار بوده که اون اسباب جز این که گفته بشود از نهایی خداست، جز این که گفته بشود معجزه است، رای دیگه ای نداره. اینم یک نوعه. حضرت سلیمان این نوع دوم از خدا خواستن که نتیجهش این میشه که یعنی ملکی به من مرحمت کن معجزه بودنش معلوم باشه که خود این ملک من نشانه نبوت من باشه، معجزه نبوت من باشه. سزاوار نباشد برای هیچ کس که بخواد انکار کند نبوت مرا، به خاطر این که این ملک من نشانه نبوت من، ملکی که جن در اختیارشون، ملکی که انس در اختیارشون، ملکی که وحوش و همه درنده ها در اختیارشون، ملکی که همه پرنده ها در اختیارشون، ملکی که ابر در اختیارشون، ملکی که باد در اختیارشون، ملکی که بر ابر جریان حرکت حضرت سلیمان استوار و بساط سلیمانی در حرکت و بر آن بساطی که چندین فرسنگ در چندین فرسنگ بوده است و شخصیت ها می نشستند از قشرهای مختلف، آنچه که سایمی افکن پر زدن پرنده ها بود. اون وقت پرنده ها باز و شکار، باز شکاری اهل شکار کبوتر، کبوتر فراری از باز، باز و کبوتر کنار هم پر می زدن و سایه بر ملک سلیمان و بساط سلیمانی می افکندن. باز در فکر شکار کبوتر، کبوتر در حال فرار از باز، ولی اینا کنار هم دارن پر می زنن، سایه می افکنن بر بساط جناب سلیمان. هر که نگاه کنه میفهمه خداییست، هر که نگاه کنه میفهمه الهیست، هر که نگاه کنه میفهمه یه معجزه خداست، هر که نگاه کنه میفهمه که این چیزی نیستش که بخواد انکار کند که معجزه است. لا ینبغی لعهد من بعدی، آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینجور میفرمایند، سزاوار هیچ کس نباشد که منکر بشود اعجاز این ملک را، یعنی خود این ملک نشانه نبوت و رسالت من باشه. بنابراین نه اینه که دیگری رو نادید گرفته باشن که سوال بشه بعد از ایشان پیامبر اکرم، ائمه معصومین، آقا امام زمان مطرح باشه، این منافاتی با اون نداره، کاری با اون مسئله نداره، بلکه این چنین است درخواست ملکی که هیچ کس را روا نباشد، ممکن نباشد که انکار کند که این ملک ملکی است که اعجازی است از ناحیه حضرت حق، ملکی است که نشانه نبوت است، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. پس آیه معنیش این شد، اینجا یه تذکر مهم به عرضتون میرسد و آن اینه که قرآن برای اون که معناشو بفهمیم آیاتش مختلفه، یک قسمت از آیات محکمات است که اگر کسی قواعد عربی را خوب بدانه، اطلاعاتش از قواعد عربی خوب باشه، اون وقت با توجه به اونسی که داشته باشد با متون عربی و ادبیت عرب میتواند خودش اون آیه ها رو بفهمه و اونا آیه هایی است که امرم شده به این که در اون آیه ها تدبر کنید، دقت کنید، از اون آیه ها چیز بفهمید. اینا محکمات قرآنه. یک قسمت از آیات است که خیر نیازمند است به بیان پیغمبر اکرم، نیازمند است به بیان امیر المؤمنین، نیازمند است به بیان معصومین علیهم السلام. لذا عرض می شود که گفتن تفسیر قرآن به قرآن منهای اطرت که نیازی به اطرت نباشد، آیه ها رو با خود آیه ها تموم بشه، اگر حدیثی هم مطرح میشه بعد مطرح بشه به عنوان یک برنامه مستقل مطرح بشه، آیات تموم میشه با خود آیات، بعدن گفته بشه بحثون اجتماعی، بحثون روایی، این چنین تفسیری مخدوشه، این شبهه و اشکال برش هست. گرچه به روایات اهتمام داده بشه اما این چنین نیست که بی نیاز باشد آیات قسمتی از اونها از حدیث و اطرت، بلکه این چنین است که تلازم دارم با همان. البته یه قسمت عرض شد که نیازی نیست، خود اونها با تدبر استفاده میشه، یک قسمت نیاز هست و بهترین تفسیر هم این که یک آیه قرآن با یک آیه معنا بشه، موجبتن جزئیه به اصطلاح طلبگی آیه با آیه معنا بشه، این از بهترینشه. اما به طور کلی قرآن نیاز نداشته باشد به غیر خودش و فقط تفسیر قرآن به قرآن و نیاز به غیر خود نداشته باشد، این مخدوشه. خود قرآن اعلام کرده است که بل هو آیاتون، این چند جملهش دیگه یه مقدار بحثای حوزویست، بعضی تو ممکنه خسته بشی زود رد میشم. خود قرآن اعلام کرده که بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن آیاتش روشنه، اما کجا روشنه؟ تو سینه کسانی که ما علم بهشون دادیم، یعنی حواله میده، ارجاع میده به شخصیتها، به افراد، نمیفرماید این آیه تو اون آیه دیگه روشنه. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. پیامبر، ما قرآن رو نازل کردیم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تا تو بیان کنی برای مردم. لتقرأ یک معناست، تتلو یک معناست، اونا منافاتی نداره با این مطلبی که داریم میگیم، اما تبین معنای دیگری است، تا تو بیان کنی، تو تشریح کنی. یعنی نیاز دارد قرآن به اطرت و اون حدیث معروف از پیامبر گرامیمون که حدیث متواتر است که قابل انکار نیست، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلو ابدا، اون هم کاملا همین معنا را تقویت میکنه. به اضافه از نظر بحثی و عقلی یک آیه‌ای داریم مثل همین آیه، بی مناسبت گفتم، مثل همین آیه که اگر با حدیث درستش نکنیم جور در نمیاد. لذا اونایی که خواستن تفسیر قرآن به قرآن تنها داشته باشن و از این که از احادیث در این جهت استفاده کنن فکر میکردن مستقلن میتوانن که خود قرآن رو با قرآن معنا کنن، منهای استفاده از احادیث همه جا تو این آیه که رسیدن گیر کردن. یعنی همینطور دست و پا زده شده که این آیه چجوری معناش کنن. اون وقت صحبتای شده که اونا دیگه عرض شد که صحبتای حوزوی صحبتای شده که به جایی نرسیده، یعنی آیه مونده. ولی بیان آیه به همین بیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مشخص میشه که حضرت معنا کردن. اون وقت یکی دو تا پنج تا ده تا، یه وقتی من بررسی کردم حدود 20 آیه در این زمینه ها که اینها بدون این که بخوایم از حدیث استفاده کنیم میمانیم که معنای این آیات چیست. ولو برای تفسیر قرآن به قرآن اون وقت یه استدلالای شده که باید این چنین باشه و نیاز نیست که دیگه اونام جای خودش صحبت شده و جوابش داده شده، ولی اجمالا این تذکر در ذهن شریفتون باشد که چی؟ که قرآن در ارتباط با مجموعش این نیاز را داره که چی؟ نیاز این که از اطرت استفاده بشود و این چنین نیست که تفسیر قرآن به قرآن تنها بتواند در همه آیات کار را تمام کنه. خیر، البته در بعضی از آیات اینجور هست، بعضی از آیات هم خود به خود از محکمات است و روشن، اما به طور مجموع قرآن این چنین است که این نیاز براش قطعی است. به بیان پیامبر اکرم، به بیان ائمه معصومین علیهم السلام، از جمله شواهد این مسئله این آیه شریفه بود که به عرضتون رسید: رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. این هم یک مطلب در ارتباط با این آیه شریفه. اون وقت آخر آیه و جمله آخر هم اینه که انکن تلبها، پروردگار تویی که بخشنده ای، تویی که لطف و عنایتت بسیار است و فراوان می بخشی، نسبت به بخشش داری. انکن تلبها، که این جمله بد نیست به عرضتون برسد که در ارتباط با دعاها یکی از چیزهایی که زمینه اجابت دعا رو بیشتر میکنه اینه که انسان خدا رو قبل از دعا، در بین دعا، هنگام دعا به اوصاف جمیلی که همه اوصافش جمیله است یاد کنه، خدا را یاد کند به عظمت، شکر کند، توصیف کند. اون وقت بعد از توصیف کردن پروردگار، همراه با توصیف کردن خداوند متعال، دعا کردن زمینه اجابت زیاده، که اینم قاطعا شنیدید که بهتر اینه که انسان در دعاها اینجور باشه: اول خدا را با عظمت یاد کنه، جلال و جمال پروردگار را، تویی که حیی، تویی که قیومی، تویی که رحمانی، تویی که رحیمی، خدا رو یاد کنه به صفات جلال و جمال و شکر کند نعمتها را و استغفار کند از گناهاش و درود و صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام بفرستند. اون وقت دعا کنه. اینجا هم انک انت الوهاب این مطلب میرساند. و اما مطلب آخری که تمام کنیم عرضمون رو و زیاد مصدیتون نباشیم، یه حدیث بسیار لطیف و شنیدنی است که این حدیث هم براتون عرض کنم. در ارتباط با همین آیه شریفه مناد هست نقل این حدیث، و آن اینه که در کتاب شریف احتجاج طبرسی هست، یک کتابی داریم به نام احتجاج، بحث ها، مناظره ها، گفتگوهایی که پیامبر گرامیمون امیر المؤمنین بی بی حضرت فاطمه صدیقه علیه السلام، آقا حضرت مجتبی، آقا حضرت سید الشهدا، بقیه معصومین داشتن، به نسبت زیادی این مناظره ها جمع شده، این بحث ها جمع شده. گاهی شد خدمت پیغمبر اکرم گروه های مختلف بودن، یهودی ها بودن، نصرانی ها بودن، مادیین بودن، مشرکین بودن، ثنویه بودن، حضرت بحث میکردن با اینها. چقدر هم این بحث ها عمیق، نافع، مفید از کتاب هایی که کسانی بتوانن استفاده کنن از سطح کتاب اینچنینی که بسیار مهم است، همین کتاب شریف احتجاج طبرسی است. بحث های معصومین در این کتاب آمده، از جمله در این کتاب شریف احتجاج طبرسی این حدیثی که حالا میخوایم عرض کنیم در این کتاب آمده، که یک روز یک یهودی این آمد و چند تا سوال داشت، می آمدن سوال می کردن. خیلی از اوقات هم در دورانی که قصد خلافت شده بود اینا می موندن، دیگه جواب نداشتن، نمی دونستن چی بگوین، گاهی حرفای ساده ای هم بود نمی تونستن، گاهی هم حرفای مشکل بود نمی دونستن، و مراجعه میکردن به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این چیزی بود که دیگه مشخص شده بود که باید بیان محضر حضرت، از حضرت استفاده بکنن، و اون وقتی هم که دوران خود هست امیر بود و مواقع خاص دیگر هم این بود که از آقا هست امیر سوال میشه. یک یهودی آمد، ان یهودی یعن من یهود شام و احبارم قال الامیر المؤمنین علیه السلام، به حضرت عرض کرد که این جناب سلیمان از خدا خواستن چنان ملکی را که صحبتش شد، اون ملک عظیم، پرنده ها در اختیار، گزنده ها در اختیار، درنده ها در اختیار، جن و انس در اختیار، شیاطین در اختیار و جزء عمله حضرتش و در کار، باد در اختیار، ابر در اختیار، این پیامبر و این ملک عظیم پیامبر شما چی داشته؟ این سوالی کرد. گفتش که حضرت سلیمان چنین ملکی داشتن که اعطی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي، اما پیغمبر شما چی داشتن؟ فقال علی علیه السلام، آقا از تعمیر فرمودن که لقد كان كذلك، درسته که حضرت سلیمان یک چنین ملک با عظمتی داشتن که حرفی نیست، لقد كان كذلك و محمدون فجل فرج ولا ناداهم اجمع، پیامبر گرامی اسلام که درود خدا بر حضرتش و خاندانشون، اعطی ما هو افضل من هذا، پیامبر اسلام افضل از این رو داشتن، افضل من هازا، انهو هبت الیه ملکون لم یهبت الالارض قبله، فرشته از ناحیه حضرت حق آمد خدمت پیغمبر اکرم که تا اون روز اون فرشته نازل نشده بود، فرود نیامده بود، و هو میکائیل. فقال له، اون وقت به پیامبر گرامی خطاب کرد، خب این خطابات روش اسم حضرت هست، معنیش اینه که صلوات هم طبعا بیشتر میشه، چه اشکال داره؟ فقال له یا محمد صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرج و لنا عدم اش ملکن منعمن و هذه مفاتیح و خزائن الارض معک و یسیر و معک جبالها ذهبن و فضتن و لا ینقص لک فی مدخر لک فی مدخر لک فی الاخرت شی. فرشته از ناحیه حضرت عقل آمد به پیغمبر اکرم عرض کرد که شما اگه دوست دارید ملکی باشید، سلطانی باشید، تمامی زمین در اختیارتون. به تعبیر رسا برای این که یعنی مسلط بر همه چیز، کلید همه خزینه های زمین در اختیارتون. این کوها طلا و نقره در جریان به فرمانتون. ملکی این چنین داشته باشید، مایلید اینجور باشد، مسئله نیست، از طرف خدا پیام آورده. و اون چه در آخرت برای شما هست کم نمیشه، اونام جای خودش محفوظه. ولا ینقص لک فی مدخر لک فی الاخرت شی. حضرت چیکار کردن با این پیشنهاد؟ فاوما الی جبرئیل و کان خلیل او من الملائکه. جبرئیل خیلی دمخور بود به قول خودمون با پیغمبر اکرم، این رفت آمد زیاد و دائم در جریان و یه همچه وزی. حضرت به جبرئیل فرمودن که تو چی میگی؟ اینجا ممکن است ما سوال کنیم که چرا به جبرئیل میگن؟ یه درسی برای ما که از مشورت یادتون داره، ولی هیچ نیاز ندارن که با جبرئیل مشورت کنن، خودشون میدونن چیکار کنن. در حقیقت معلم جبرئیلن، اما مسئله اینه که مشورت چیز خوبیست. اینه یاد بونر عزیزان، شده که باور بفرمایید بزرگانی به اصطلاح بودن، یک کسی اتفاقا هیچ به نظرشون نمی آمده، مطلب مهمی هم شور شده، او یک کلمه گفته، برای همه راه گشا بوده، همه فهمیدن که خوب شد، این خوبه، این درست، این درست. در شور انسان گاهی تو مسائل علمی همی تو بحث علمی مشکلیت مطرح میشه، این میگه، اون میگه، اون میگه، البته به شرط این که به قیل و قالی که مراع و جدال باشه نرسه، اون وقت میبینید که یکی یه چیزی گفت، مشکل حل شد، مشکل حل شد. مشورت بسیار چیز خوبیست، و الا پیامبر گرامی بود نیاز به این که با جبرئیل هم مشورت کنن نداشتن. اشاره کردم به جبرئیل که حالا به تعبیر من شما چی میگی در این موضوع. فاوما الی جبرئیل و کان خلیل او من الملائکه. جبرئیل هم خب اونچه میفهمید که بهتر است این که خیر اگر بازم تواضع در جریان باشه و این جور نباشه شاید اولا باشه. فاشار علیه ان تواضع لله فقال بل او ایش و نبیین یا ایش و نبیین عبدن آکل و یومن ولا آکل و یومن. نه این پیشنهاد حضرت گفتن خیر، خیلی به تعبیر من مثلا متشکر از این پیشنهاد، اما خیر من دوست دارم که همین عبد باشم نه ملک، و یک روزم گرسنه باشم، دو روزم گرسنه باشم، یک روز سیر باشم، که تو خود اینا مسائلی است. خیر این پیشنهاد رو پیامبر اکرم با محبت رد کردن. و الحق به اخوانی من الانبیا، عموم انبیا در یک زندگی معمولی به سر می بردن، منم مثل همونا به سر ببرم، مثل همونا زندگی کنم. و الحق به اخوانی من الانبیا فزاده الله تعالی، اون جمله بسیار بسیار فوق العاده ای که من تا امشب که بعد از نماز معمولا چند دقیقه میرم چیزی نگاه میکنم، برای همین مطالعه همین جاست فرصت دیگه نمیکنیم، دیگه گاهی هم که دو سه دقیقه دیر میکنیم، برای همین سلام علیکم و به نتیجه اون وقتی چیزی میخوایم که تازه گیرمون آمده باشه، اینه تا امشب من یادم نمیاد که دیده باشم این حدیث، چون اون وقت وقتی این جریان به این صورت انجام شد و پیامبر گرامی خیر گفتن همون عبدی باشم که آکل و یومن ولا آکل و یومن و کذا و کذا، اون وقت چی شد؟ خدا چه کرد؟ فزاده الله تعالی، خدا عنایتش رو بیشتر کرد بر پیغمبر اکرم. به چی؟ به این که عطا کرد کوثر را به پیغمبر اکرم.
محمد محمد و عجل
بلن انا اعتینا کل کوثر، کوثر بر همه کرد و اعطاه الشفاعه و ذالک اعظم من ملک الدنیا من اولها الى آخرها سبعین مره و وعده المقام المحمود فاذا کان یوم القیامه اقعده الله علی العرش فهذا افضل مما اعطی سلیمان. اینها که در قیامت اون وقت پیغمبر اکرم بر عرش قرار بگیرند و اون موقعیت کذایی، اینها فوق این حرف هاست که حضرت سلیمان داشتن. حالا در ضمن یک کلمه بود که ما به پیامبرمون در ارتباط با این مسائل که این چنین شد چی دادیم؟ کوثر دادیم، کوثر، که اون وقت کوثر با توجه به صحبتی که میشه و حرفی بسیاری که داره میتوان به خوبی به اینجا رسید که مصداق مهم این کوثری که به معنای منشأ کثرت است، کوثر نه به معنای کثیر، منشأ کوثر منشأ کثرت و منشأ ذریه کثیر و ذریه طیبه مشخص است که منشأ بقاء همه خیرات معنوی و علمی و دنیوی و همه شؤون پیغمبر اکرممون، منشأ بقاء و تداومش وجود مقدس فاطمه صدیقه علیها سلام الله. خب دیگه این اوقات اوقات مربوط به وجود مقدس حضرتش. آری فاطمه زهرا سلام الله علیها به وضع نیاید عظمتشون، به حقیقت اینه که ولها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله جل جلاله، ولها نوال لیس فوق نوالها الا نوال الله، ام عبادت بی نظیر، سخاوت بی نظیر، شهامت بی نظیر، عدالت بی نظیر، علم بی نظیر، حلم بی نظیر، همه فضائل بی نظیر، کفو امیر المؤمنین و امیر المؤمنین کفو حضرتش و شخصیتی که این شخصیت در عالم هستی جزء ارکان خلقت و اساس هستی است، وجود مقدسشون تو همون دوران قبل از ازدواجشون خادمه ای داشتن پیغمبر اکرم، به حضرت عرض کرد که برسید به دخترتون فاطمه، حضرت فرمودن چه شده؟
دریابید دخترتون فاطمه رو. چیکار شده؟ عرض کرد که اونقدر بی بی رو قدمشون می ایستن الله 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 عبادت عبادت که این قدم ورم می کنه ورم برسیدش جان بقربانش. اون وقت که می ایستادن به عبادت انواری از حضرتش ساطع می شود، چنون عظمت پروردگار در وجودشون که ترتعد و فرائسها که دیگه بنای این ندارم که از عظمتشون چیزی حالا گفته باشم، انشالله جلسه بعد تناسبش بیشتر هست که شب بعد از وفات میشه و شب دفن بی بی میشه، انشالله اختصاص بدیم به این که از عظمت بی بی صحبتی کرده باشیم. آری این شخصیتیست که وقتی پیغمبر اکرم چنین گذشت میکنند و باز من همون عبد کذا باشم، خدا میخواد در مقابل عنایت کند، ما به او کوثر مرحمت کردیم. کوثر وقتی اینه که خیلی درده وقتی انسان توجه میکند که چنین شخصیتی آخه چه شده که 18 سال و چند ماه عمر کنه، چه شده شخصیتی که از یک سلامت قویی برخوردار بودن، چه شده که این چه شده که این چنین میشه و این مصائبی که به وضوح مشخصه. نوع اون چه که شما از مصائب شنیدید، این نوع میگم احتیاطا عرض بکنم، ممکنه گاهی بعضی تو مصیبتشون یه چیزی گفته باشن که مدرکی نداشته باشه، ولی نوع اون چه شنیدید از قبیل حمله به در، آتش زدن در، سقط جنین، کوبیده شدن بی بی به صورتهای مختلف، بازو، پهلو، اینا مدرک داره، مدرکهای قوی قوی داره. گاهی تو ذهن بعضی میاد که آخه مگه همچی چیزی ممکنه که اینقدر بی حیا شده باشن؟ من گاهی کلمه رو گفتم و تکرارم میکنم و دوست دارم تکرارم بشه که چی؟ سردمدار جریان چنون بی‌حیا بود که روی آروی پیغمبر اکرم گفت پیغمبر هدیون بگیر. سردمدار جریان چنین کسی بوده؟ این پیغمبر اکرم دارد از دنیا میرود، این میگوید که قد قلب علیه الوجه، قد قلب علیه الوجه، درد برش غلبه کرده، این حرفا رو میزنه. سردمدار اینجور کسی، اینه که دیگه هیچ مسئله نداره. لذاست که میگیم سلام بر بی بی مظلومه مقصوبه حقشونو و صدمه دیده و ناراحت. آره خدایا نصیب کن که مدینه عرض ادب بکنیم با معرفت، گرچه اونجا هم خوب نمیدونیم کجا دیگه، بین قبر و منبر اونجا عرض ادب میشه، خود خانه حضرت زهرا که اونجا معموله قبرستانه بقیه. یه وقتی یه کسی با یک علویی خدا رحمتش کنه مشرف بوده، میگفت که اونجا همون نزدیک خانه بی بی همچی که اونجا رسیدیم سوال شد که اولین دفعه یه تشرفش بوده اینجا چیست؟ میگفت بهش گفتم که خانه فاطمه است، دار و فاطمه. یه داد زد بیحال شد. بعد میگفت بهش گفتم چی شد؟ گفتم مثل این که این ناله مادرم به گوشم برسه اینجور. که همینجا بود بی بی میگفتن بابا ببین با من چگونه رفتار میشه.